بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم در آستانه عيد قدير و عيد ولایت و عید جانشین امیر مؤمنان علی علیه السلام و یکی از مهمترین اعیاد اسلامی بلکه عید الله الاکبر قرار داریم. امیدواریم انشاءالله در این ایام مبارک بیشتر به یاد اون بزرگوار باشیم و از نور ولایت بیشتر استمداد کنیم و از خدا بخواهیم که این افتخار ولایت رو در دنیا و آخرت از همه ما سلب نفرماید. بحثی داشتیم در مسئله 13. خلاصه بحث این بود مرعی با همسرش مواقعه کرد و در حالی که حامل ماء او بود با جاریه بکری مساحقه نمود و نطفه از اون مرعه به جاریه منتقل شد و باردار شد. گفتیم در اینجا فرمودن 5 حکمه، یک فر است و 5 حکم. اول این است که اون ولد ملحق می شود به اب، و دومم این است که سبیه رو حد مساحقه 100 تازیانه می زنن. سومم الحاق ولد به سبیه هم می شود، اون سبیه مادر است و اون مرد پدر است. چهارم هم این بود که مهر المثلی باید اون مرعه بدهد برای اینکه او سبب باردار شدن این جاریه شد و وضع حمل بدون زوال عذره و بکارت امکان نداره و ازاله کردن عذره دیش همون مهر المثله. پنجم هم این بود که اون مرعه رو هم باید حد بزنن، آیا حدش رجم کردن اعدامه یا حدش 100 تازیانه است. محل بس اما در تحریر الوسیله همون جلد را انتخاب فرموده بودن. بعد از آنی که نقل اقوال در این مسئله اجمالاً شد، گفتیم باید بریم سراغ این مسئله به حسب القواعد دنبال کنیم، چون بعضی ها میگن این روایات قابل عمل نیست در این مسئله و مسئله منحصراً باید از طریق قواعد حل بشه. حالا چه روایات آینده قابل استناد باشد چه نباشد، علی کل حالین ما علی القواعد باید حل کنیم و ببینیم احادیث آینده تا چه اندازه برخلاف قاعده و تا چه اندازه موافق قاعده است. گفتیم اما حکم اول که ولد ملحق به پدر بشود علل قاعده است. خلاصه بحثی هم که داشتیم من در چند جمله تکرار کنم، بریم دنبال حکم دوم. خلاصه این بود که هر ولدی متکون از ماء رجلی بشود فرزند عرفی اوست. تنها جایی که ولد و زنا بوده باشد این علقه شرعاً نادیده گرفته می شود و حذف می شه، و به تعبیر دیگر معیار این است که متکون از نطفه او باشه اما لا علی نحو الحرام، لا علی نحو الحرام. اگر علی نحو الحلال بوده باشد اشکالی ندارد. در اینجا هم این ولد متکون شده از ما اون رجل و نسبت به اون رجل حرامی انجام نشده، حالا دیگران حرامی مرتکب شدن ارتباطی با اون رجل نداره، نسبت به او پیوند فرزندی هست. تکرار میکنم، ما برای الحاق فرزند اشتراط نکاح نمی کنیم، که حتما فرزندی ملحق است که فرزند قانونی نکاح باش، و الا وقتی به شبه چیه؟ نکاح نیست، چطور ملحق است اونجا؟ از اینجا معلوم میشه اون چه معیار الحاق ولد است، انعقاد نطفه است از کسی لا علی نحو الحرام، حالا خواه نکاحی باشه، شبهه‌ای باشه، امثال ذالک باشه، تفاوتی نمی کنه. این نسبت به حکم اول. و اما حکم دوم که جلد سبیه بوده باشد، در صورتی که متاوعه باشد، خب با میل و اختیار خودش مرتکب عمل مساحقه شده است و باید صد تازیانه رو بخوره، چون نداره این روایت عمه، داره جاریه، جاریه بکر، و ظاهر دادن اون مهر المثل ظاهرش این است که این دختر آزادی بوده، نه این است که عمه بوده باشد. بله بله، منتها به کی بده؟ به این بده یا به اون بده؟ و تازه در عمه راجع به زوال بکارت در دیش بحثه، مثل حره نیست. در عمه احتمال دارد که یک دهم قیمت کل وجودش باشه، نه مهر المثل. این مهر المثلی که در اینجاست ظاهرن دلیل بر این است که عمه نبوده. به هر حال، حالا ما بحثمون در عمه نیست، فعلا وارد روایات که نشدیم. بنابراین حکم دوم معلوم شد که اگر این جاریه بکر متاوعه بوده است، مجبور و مکره نبوده است، باید 100 تازیانه به او زده شود، ولی البته بعد از آنی که وضع حمل کند، زیرا نسبت به حامل سابقا داشتیم اجرای حد نمیشه. چرا؟ للخطر، چون خطر بر فرزند داره، گاهی خطر بر مادر و فرزند هر دو داره، حداقل خطر بر فرزند داره، و لذا دستور دادن که در حالتی که باردار است زده نشه. و اما حکم سوم، این قابل بحثه که الحاق ولد به این مادر یعنی جاریه بکر بوده باشد، یعنی رابطه مادری و فرزندی بین این دو هست یا نه. نسبت به محرمیت صحبتی نیست، محرمیت قطعا هست، حتی در ولد الزنا هم محرمیت میگن هست. اگر عیاذ بالله کسی ولد الزنا بوده باشد، نسبت به این مادر محرمه، یعنی کسی نمیتواند بله از فرض کنید فرزندان این مادر بیاد اون رو نکاح کنه. و هاکزا نسبت به پدر محرمه، پدر نمیتون بیاد با این ازدواج کنه، این بچه خودشه، ولو بچه غیر قانونیه، ولی پدر نمیتونه بچه غیر قانونی خودش بیاد ازدواج کنه. این مسلمه، نسبت به نکاح و محرمیت فرقی بین حلال زاده و حرام زاده نیست. اون چه مهمه راجع به ارثه. اگر الحاق بشود ارث میبرد، اگر الحاق نشود ارث نمیبرد. حالا صحبت این است که آیا این بچه ملحق به این مادر میشود؟ یعنی بزرگ که شد از این مادر ارث میبرد یا نمیبرد؟ در اینجا عبارات مختلفه. صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 398 عبارتی داره، میفرماید المتجه یا المتجه عدم لحوقهی به سبیه، ملحق به سبیه نمیشه. ایشون برخلاف تحریر الوسیله که میگن ملحق میشه، صاحب جواهر میگه نمیشه. و لم تکن زانیتن، ولو زنا نیست، مساحقه است، ولی ملحق نمیشه. کما فی المسالک بل فی القواعد انه الاقرب. انه یعنی چی؟ الحاق یا عدم الحاق؟ عدم الحاق. مرحوم علامه در قواعد فرموده عدم الالحاق اقربه. بعد الاشکال فیه، اول گفته فیه اشکالون ولیکن عدم الالحاق اقرب، اشکال ابتداعا کرده بعد اقرب عدم الالحاق شمرده. این کلام صاحب جواهره. ولی صاحب ریاض در این مسئله راهی شبیه تحریر الوسیله رو انتخاب کرده. در جلد دوم ریاض صفحه 477 در اونجا ایشان از مشهور نقل می کند عدم الالحاق، یعنی حرف صاحب جواهر که ملحق نمیشه به این دختر، ملحق نمیشه، این دختر مادرش نیست، اینا از هم ارث نمی برن. بعد از آنی که از مشهور اینو نقل کرده، خودش ببینید چی میگه. قال و یقول الحاق، قویست که بگیم ملحق به این سبیه میشود، لصدق العرفی و انتفاع المانع الشرعی. عرفن که صدق میکنه بچه اونه، مانع هم نیست. چرا؟ مانع زناست، این زنا نیست. از لیس الا زنا، مانع زناست. و سحق لیس منه لغتن ولا عرفن، مساحقه مثلا زنا نیست. و سحق لیس منه لغتن ولا عرفن، سحق مساحقه، لیس منها یعنی از چی؟ از زنا. نه در لغت مصداق زناست، نه در عرف مصداق زناست. فیشمله ما دل على احکام الولد، پس شاملش می شود احکام ولد، اطلاقات ولد شامل میشه. من حرمت تناکح، البته حرمت تناکح عرض کردم نیازی نیست، در ولد و زنا هم محرمیت هست. و ثبوت توارث، این مهمه، من حرمت تناکح و ثبوت توارث، توارث در اینجا برقرار هست. ولی همین صاحب ریاض در دنباله کلام باز تردید پیدا میکنه، فی زید کلامهی تردد فی الالحاق و عدم الالحاق. ما فکر میکنیم در این مسئله لایبعد که تفصیل قائل بشیم، بگیم بعضی جاها ملحق به این مادره و بعضی جاها ملحق نیست. حالا این تفصیل رو ولو در کلمات بزرگان ندیده ایم، ولی لقائل ان یقول به هذا تفصیل. حاصلش این است که یه وقت می دانست انتقال نطفه میشه، یقین داشت یا قاصد بود، یقینم که نداشت که من به قصد انتقال نطفه مصاحقه میکنم به این نیت، کما اینکه اون مرئه نیتی ظاهرا این بوده دیگه، قصد داشته. حالا ما نمیدونیم اون مرئه چرا یه همچین قصد شیطانی داشته، آیا بچه دار نمیشده، میخواسته از این طریق یه بچه مثلا باشه، به گمان خودش این بچه او حساب میشه، یا مثلا میخواسته این باکره رو متهمش بکنه، آبروش رو ببرد و اینها. بالاخره در مکر زنان ان مکرکن کیدکن عظیم هست، چه بوده؟ بالاخره این کار شیطانی رو کرد. اون زن بدون اشکال میدانست چی میکنه. حالا اگر این جاری هم به همین قصد بود، به این قصد این کار کرد، حالا آیا این بوده کار شیطانی بوده یا نه، واقعا توطئه‌ای بوده که اون رو باردار کنه، یا واقعا فکر میکرده اگر بچه ای نداره از اون بچه ایمون عقد بشود این بچه او حساب میشه، نمیدونه. و حالا علتش چیه؟ در روایات داره که همچین قضیه واقع شد در زمان امیرالمؤمنین و در زمان امام صادق علیه السلام، در هر دو زمان واقع شد این قضیه. به هر حال معیار اینه، اون زن که میدانست چه میکنه، فرضمون اینه، و اما این صبیه هم اگر میدانست، عالم بود به این اثر یا عالم نبود قاصد بود، این کارو میکنم بلکه باردار بشوم. اگر این باشه الحاق ولد بعید، برای اینکه این از طریق نامشروع دیگه، نامشروع بودنش واضحه، زنا نیست، اما یه فرزند نامشروعه، غیر قانونیه، بعید نیست ما بتوانیم الغای خصوصیت از زنا به اینجا بکنیم، شباهتی به وطیه به شبهه نداره، اون نامشروع نیست، وطیه به شبهه نمیدانستن، اما این آگاهانه قاصدن آمدن این کار رو کرده و این فرزند از طریق عوامل نامشروع و غیر قانونی منعقد شده است، بنابراین بعدی نداره که بگیم این از قبیل الولد للفراش و للآهر الحجر که ملحق نمی شود. میگن شاید زنا موضوعیت داره، ما بعید میبینیم عرفن وقتی اینا دست عرف بدن، ولد شبهه و ولد زنا و ولد فراش و اینها را دست عرف بدهند، ظاهرا ازش این میفهمند اون ولدی که نامشروع است ارث نمیبره، اونی که مشروع است ارث میبرد. ما الغا میکنیم خصوصیت رو در اینجا، یعنی مطمئنیم فرقی بین زنا و این مصاحقه آمدانه برای انتقال نطفه نیست. چه فرق داره بین زنا و این؟ بدتر از اون نادر، میگن نادره، نادر بوده باشه، این بدتر از ولد و زنا هم هست، از یه جهاتی بدتره. به هر حال مهر المس نه، اگر عالم عامد باشه نه، میگی میرو میرسیم در مسئله میرسیم، ما میگیم اگر عالم باشه نمیبره، اما اگر عالم نبود که شاید ظاهر کلام تحریر الوسیله هم صورت جهل باشه، میدانست مصاحقه است اما نمیدانست که در ماورای این مصاحقه یه انتقال نطفه‌ای هم هست، این نقشه شیطانی اون زن رو نمیدانست، پس 50% عمد نسبت به اصل مصاحقه، اما 50%ی که مربوط به انتقال نطفه است عمد نیست. حالا که عمد نشد نمیتونیم بگیم فرزند فرزند حرامه، فرزند حرام نیست، زن قاصد چنین فرزندی نبود. اگرم میدانست ای بسا حاضر نمیشد، غالبا هم اینطوره حاضر نمیشد. دختر بکر در یه جامعه اسلامی میدانست که همچین چیزی میشود، ابدا تن به این کار نمیداد. معمولا اینه، اگر این طور باشه که آمادگی بر این نداشته، مخالف این کار بوده ولی اغفال شده، در عمل انجام شده واقع شده است، در اینجا قوی هست که الحاق بکنیم. لأنه ان عقد من نطفه الرجل والمرأة کلیهما و زانیم نیست، مصایقه هم به این قصد انجام نشده، بنابراین چرا ملحق نشود؟ چرا عمومات ولد شامل نشود؟ یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ولد اولادکم بله، در خود زنا مزنه این کاره. اگر اونجا هم واقعا آدمی بود که تصمیمش بر جلوگیری بود، وسائل جلوگیری هم آماده کرده بود، بعد منعقد شد، اونم قابل بحثه، خیلی واضح و مسلم اونجا را هم نگیرید. و انا کل حالین یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اولاد میکنه. یا مثلا این امران هلکه ولیس له ولد او کان له ولد، اینا ولد صدق میکنه بر اینها، چه اشکالی داره ما عمومات شامل بدانیم. مسئله زنا هم للآخر الحجر شامل اینجا قطعا نمیشود. بله ما همین داریم میگیم، میگه ما میگیم زنا و هر چیز نامشروعی، اگر نامشروع هم چیزی، مساحقه نامشروع یعنی انتقال نطفه نامشروع از طریق مساحقه آلمان آمدن انجام بشه، ما اونو ملحق به زنا میکنیم، اما زائد بران قائل نمیشویم. بله خب ولد و زنا بچه بی مادره دیگه، ولد و زنا ها همشون بچه بی پدر مادرن، من ندی وقتی بهشون میگن، میگن بی پدر بی مادر، خب همینه دیگه، ولد و زنا بچه بی پدر مادره دیگه، یعنی ارث از هیچ کس نمیبره، تعجب نداره. بله پدر تکوینی داره، مادر تکوینی داره، اما پدر مادر قانونی نداره. چیست پدر مادر قانونی نداره؟ حالا برسی فروع مسئله بعد، ولد قانونیه، قانونی یعنی مشروع، در زنا بچه مشروعه، پس بچه نامشروع کجاست؟ بچه نامشروع کجاست؟ میگه قانونی. قانونی یعنی شارع گفته این انعقاد حلاله، گفته حلاله؟ چرا گوش نمیدید؟ شما تکرار میکنی، خیال میکنی وسواس داری، خیال میکنی من نفهمیدم، عرض منو بشنوید. ولد قانون، باز تکرار میکنه، جوابو گوش کنید، من که فهمیدم، اما اول چرا سه بار چهار بار وسواس دارید تکرار میکنید؟ ولد قانونی یعنی انعقاد این نطفه حلالاً انجام گرفته باید، معنی قانونی اینه، مشروع اینه. میگن نگفتن حلال، این مثل همین از که اون آقا میگو این ولد و زنای صحیح و نسبه، خب ولد و زنا صحیح و نسب نمیشه دیگه. بگذارم اجازه بدید بیش از این معطل نشه، حالا اجازه بدید. خب و اما اگر ما شک کنیم که این میدانسته یا نمیدانسته، متعمد بوده یا متعمد نبوده، خب اصل در اینجا میدونید عدم دیگه، الاصل و عدم الالحاق، مگر اینکه حمل فعل مسلم بر صحت کنید بگید نمیدانسته، حمل میکنیم بر عدم علم. و الا اگر حمل فعل مسلم بر صحت نشود، اصل در این گونه موارد عدم الحاق است. فل ارث شک داریم زید از امر ارث میبره یا نه؟ الاصل هو العدم، باید ثابت بشه، تا ثابت نشود نمیبره. و اما بریم سراغ چهارمی، اجازه بدید. و اما چهارمی مسئله حکم چهارم یعنی مهر المثل. شما مثل اینکه اصول رها کردید در فقه رسیده اید، در شبهات مصداقیه مخصص تمسک به عموم عام نمیشه. عام می داشتیم کل ولد ملحقه، استثناء شده است ولد نامشروع. الان یه شبهه خارجیه داریم، نمیدونیم مصداق عامه یا مصداق مخصصه. تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص لا یجوز، باید به اصول عملیه عمل کرد. خب اینا رو چیزهاییست که در اصول خونده ایم و بحث فراوانش هم شده است. اینجا شبهه مصداقی مخصص لا یجوز تمسک به عموم العام فیه. و اما حکم چهارم، اجازه بدید، اما حکم چهارم راجع به مهر المثل، مهر المثل هم باز موافق قاعده است. چرا؟ برای اینکه این سبی فرضمون این از جاهل به امر نطفه بوده، عالم به مساهقه بوده، اما فرض این است جاهل به انعقاد نطفه و انتقال نطفه بوده. اگر عالم بوده چی نداره، کما اینکه اگر کسی علیاذ بالله با زنا آمدن عالمن ازاله بکارت بشود دیگه نداره، مهر المثلی نداره، چون خودش عالمن آمدن این کار کرده. در اینجا اگر عالم و آمد بود که این انتقال نطفه می شود، مهری نداشت. ولی فرض مسئله این است که اینشو علم نداشت، مساهقهشو علم داشت، اما مسئله انتقال نطفه رو علم نداشت. بله همون تفصیل، ولی عنوان مسئله ظاهر عبارت تحریر این است که عالم نبوده نسبت به این قسمت، ولی زام ملغم کرد. حالا علا کل حال، یا به تفصیل سابق یا بگید ظاهر این است که این جاهله بوده به امر نطفه، حالا که این طور شد مرعه کبیره سبب زوال عذره او شده. مرعه کبیره کاری کرده که اون عذره و بکارت زائل شده، بنابراین باید مثل مهر المثل بده. البته مهر المثل دادن این منوط به اون بحثی است که در دیاته، بناءً الا ان ازاله البکاره ولو به اصبع ولو به جراحی ولو به هر چه باشد سبب تعلق مهر المثل میشه در حره. مثلا از اونجا باید بگیریم، یعنی اصل موضوعی در اونجا ما قائلیم به این که اگر کسی متعمدن ازاله کند عذر را، مهر المثل باید بده، اونم مهر المثل بکر. ما نحن فی هم تسبیب، داخل در مصداق تسبیب، با دست خودش این کار نکرده، با چاقوی جراحی این کار نکرده، ولی انتقال نطفه ای کرده که باعث انعقاد ولدی شده که وضع حمل اون ولد باعث زوال عذر است. خب سببه، ما در باب دیات میگیم فرق نمی کنه بین المباشره و تصبیب. هرگز در باب دیات، حتی در باب قصاص، مباشرت شرط نیست که انسان یک کسی با دست خودش خفه کنه. نه، بیاندازدش توی قفس شیر، شیر او رو پاره کنه. قصاص داره، عمد باشه قصاص داره، خطا باشه دیه داره. مباشرت در هیچ کدام از دیات و قصاص شرط نیست. اگر به تسبیب هم بوده باشه، کسی چاهی بر سر راه کسی کند، آمدند و افتادند درش، این قتل عمده. اگر حواسش نبود، این کارهایی که الان میکنن بعضیا، تو جاده ماشینش خراب شد و سنگچینی کرد دور ور ماشین، و بعدن هم که ماشین درست کرد سوار شد و رفت، سنگار از وسط جاده بر نداشت، بی توجهی کرد، کسی آمد حادثه‌ای برش پیدا شد، دیگه باید بده. حالا قتل عمد نیست، ولی دیگه رو باید بده. تسبیبه، تسبیب به هر شکل و صورتی باشد این حکم داره. در ما نحن فی هم این مرئه تسبیبی کرده و باعث این معنا شده است. منتها هر چی میخواد باشی، حتی اگر پوست میوهی کسی عمدن بیندازه در شارع مسلمین، کسی راه برود لغزشی پیدا بکند، زمین بخورد و دست و پاش بشکنه، اگر بگیم این جزء تسبیب میشه، اونم همین اشکالو داره. مگر اینکه بگه اون جزء اسباب نیست، این خودش بی توجه را رفته. بگذرم. ولی مهم این است که علل قواعد کی باید این مهر المثل بده؟ کی؟ تا منعقد شد فرزند بده، یا بذارد بعد از آنی که متولد شد و زوال عذر شد؟ کدام؟ علل قاعده باید بذاره وقتی زوال عذر شد. هنوز که نشده مهر چی میگیری؟ میگه آقا شما یه سم به این آقا دادی که 2 ماه دیگه میمیره، الان دیهشو بده. آنکه نمرده، زنده است، حالا تا 2 ماه دیگه خدا کریمه. اینم شما کاری به سر این جاریه آوردی که 9 ماه دیگه زوال عذره میشه. خال تا 9 ماه دیگه خیلی وقته. ولی ظاهر احادیث آینده خواهیم دید که میگوید فوراً بده، فوراً باد بده. اون وقت اینجا بر خلاف قواعد میشه. ثمره مسئله هم که میدونید چیه؟ ثمره این است که اگر این جاریه قبل از وضع حمل مرد، اگر جاریه قبل از وضع حمل بمیره، ما میگیم علل قاعده چیزی برش نیست، دیه نیست، چون زوال عذره نشد. ولی ظاهر احادیث آینده این از فلفور باید بده. پس اینجاست که قواعد چیزی اقتضا می کند و احادیثی که میاد چیز دیگری اقتضا می کند. و نتیجه این مسئله هم حرفی می شود که دیروز عرض کردم، قبلا عرض کردم، که اگر با طرق معمول امروز مانند سزاریان امثال زالک بچه را متولد کردن، مهر المثل تعلق نمی گیرد، بلکه دیه شق بطن تعلق می گیره که پهلوی او رو می شکافن، دیه اون رو باید بده. اما مهر المثل در اینجا تعلق نمی گیره. پنجمیش هم بگم حرفی نداره، فردا بریم سراغ روایات انشاءالله، فردا که عید قدیره، پس فردا انشاءالله. و اما پنجمین حکم این است که این مرئه حد برش جاری بشه. خب مسلمه حد باید جاری بشه، کار خلاف کرده. اما حدش چیه؟ حدش ما سابقا گفتیم جلده، لأنه لا فرق بين المحسنة وغير المحسنة في باب المصاحقة، چون فرقی بین هما نیست، باید صد تا زیانه بخوره. حالا اینم چیزیست که با احادیث آینده سازگار نی. این مقتضای قواعد بود در این پنج حکم. دو حکمی که صاحب جواهر فرموده اونو بعدم عرض خواهیم کرد. مطالعه کنید روایات باب سه صحق را برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.